رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره گفتگو کرد. دونالد ترامپ بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. آنها بعداً به قلمرو کره جنوبی برگشتند و به دو طرف منجی این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخوای که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دو طرف 50 دقیقه گفتگو داشتند و به هیئت‌های رسمی دستور دادند مذاکرات شخص شده درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی را از سر بگیرند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از این ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. در این نوی گفتگوها میان زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 29 ایون در توییتر نوشت در این همه مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه مذاکراتی امارات اسلامی در دوحه آغاز یافت. طالبان در قطر نمایندگی دارند. گفتگوها در روز آغاز یافت که طالبان با حمله به گروه‌های مسلح طرفداری دولت در شمال افغانستان 26 نفر را کشتند. هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه مولا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان گروه رهبری میکند. انتظار می‌رود در گفتگوها در دوحه مسئله جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بررسی شود. مسئله دیگر این است که طالبان باید ضمانت بدهند هیچ حمله را در داخل کشور طرح‌ریزی نمی‌کنند. طالبان که سال 2001 در عملیات برابری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند، قلمروهای وسیع افغانستان را هنوز زیر دست دارند. رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتند گروه اوپک و دیگر تولید کنندگان عظیم نفت موافقت کردند که قرار صادرات تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی تمدید کرده شود. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون در شهر اوساکا در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 20 گفت که روسیه و عربستان سعودی طرفداری تمدید هستند و افزود باید تصمیم بگیریم که 6 ماه باشد یا 9 ماه. پوتین در این باره بعد ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد شاه عربستان سعودی صحبت کرد. خالد الفالی وزیر انرژی سعودی گفت که غالبا قرار برای 9 ماه دیگر تمدید می شود، ولی صادرات نفت از حجم مقرر شده کاهش نمی یابد. سازمان اوپک کشورهای اساسی تولید کننده نفت، روسیه و دیگر کشورهای نفتخیز گروهی را با نام اوپک پلوس تأسیس دادند که تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی هنگام بسیار پست شدنش بالا برند و یا برعکس هنگام بالا رفتنش با عرضه زیادی نفت به بازار قیمت آن را پایین بیارند. مهلت قرار پیشین درباره تا 1,200,000 بشکه کم کردن صادرات روز 30 ایون به پایان رسید. قرار نو را روزهای 1 و 2 ایول در وین بررسی میکنند. وبسایت مجله معتبر فوربس خبر داده است که شرکت سامونیر از اجاره هواپیمای بوئینگ 737 ماکس دست کشیده و گفته است که سبب ناباوری به هواپیما و نامعینی در زمان برگشت آن به پرواز است. در خبر مجله از روز 28 ایون آمده است قرار بود تا آخر امسال سامونیر یک هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را از شرکت ایرلیس کارپوریشن به اجاره بگیرد. مجله از قول توماس هالم مدیر اجرایی سامونیر نوشته است قرار اجاره متوقف شد. با گفته توماس هالم تصمیم درباره اجاره را شورای مدیران شرکت گرفت چون آنها درباره ماکس چیزهای منفی میشنوند. سقوط دو هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در اندونزیا و اتیوپیا با دلیل نقص در یک نرم افزار آن سبب مرگ 346 نفر شد. پرواز هواپیما را در سراسر جهان باز داشتند و معلوم نیست که آن کی دیگر باره به فضا برمیگردد. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. مقامات حدود 20 محبوس زندان رقم یک شهر دوشنبه را برای آمادگی به آشوب عیبدار کردند. اما سنجش مستقلانه این اطلاع غیر ممکن است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نقشه این محبوسان برای انجام آشوب به گفته مقامات پس از حادثه در زندان شهری وحدت و در نتیجه تفتیش فراگیر آشکار و از عملی شدن آن پیشگیری شده است. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند. یک کارمند سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که نخواست نامش آشکار شود روزی 25 میون بر رادیو آزادی گفت حالا 20 زندانی در بازداشتگاه علایحده نگهداری میشوند و نسبت به آنها تفتیش جریان دارد. به قول او این گروه محبوسان برای انجام یک آشوب مانند به آشوب زندان شهری وحدت آمادگی میدیدند. مقامات رسما حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. به زنگ های به تکرار ما دوام 4 روز منصور جان عمرف سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پاسخ نداد تا درباره این حادثه پرسیم. اما یک منبع دیگر یاگو از قضیه به رادیو آزادی گفت در زندان های کشور تحقیق موشکافانه جریان دارد و هدف پیشگیری از احتمال سرزدن آشوب است. شخصیت این زندانیان که گویا با آشوب آمادگی دیدند معلوم نیست. تصدیق یا انکار این عیب از خود زندانیان و یا پیوندان آنها تا هنوز دسترس نشده است. صدها نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه‌های تندرو زندانی شدند. دو آشوب یک سال اخیر در زندان‌های تاجیکستان را کاری اعضای گروه‌های تندرو دانستند. ماه اکتبر سال گذشته در زندان خوجند بر اثر یک چنین حادثه که مقامات آن را آشوب گروه‌های تندرو می‌نامند 23 محبوس و دو ناظر محبس کشته شد. حادثه شب 19 می که در آن چهره‌های شناخته نیز کشته شد پر سر و صدا ترین از حادثه زندان خوجند بود. در این حادثه در برابر سه ناظر زندان سید قیام الدین غازی چهره شناخته جنگ شهروندی، عبدالستار کریموف عضو حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سید مهدی خان ستاروف روحانی شناخته با نام شیخ تیمور نیز کشته شد. مخالفین تاجیکی اکثرا در خارج قرار دارند فرضیه مقامات درباره حادثه را زیر شبهه قرار دادند و ادعا کردند که آشوب بهانه برای از میان بردن چهره های شناخته راه اندازی شده است، ادعایی که مقامات تاجیک آن را دروغ و بافته می دانند. فعلا مخالفین تاجیک می گویند از وضع اعضای زندانیشان نگرانند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک در اروپا میگوید طلب نخستین آنها آزادی زندانیان است که با پرونده های ساخته زندانی شدند و به جانشان در زندان خطر تهدید میکند.
باید که حتما وقتی که حکومت اگر میگوید که این کاری دیش است ترور یک باباست یک ما گذاشته سپری شده است از این واقعی خونینی زندان خشتی سهری وعدت چرا اون میگیم که گروه های دیش را از اونو جدا نمیکنند.
از سوی دیگر بابایف میگوید آنهایی که در زندان های تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه دیش زندانیان هیچ کدام تجربه قتل و کشتار در کشورهای خاور میانه را ندارند. اکثر آنها برای پیروی از عقیده های این گروه در شبکه‌های اجتماعی یا از راه سفر به سوریه بازداشت شدند. از این رو به قول عبدالستار بابایف با چنین شیوه انجام دادن قتل و کشتار با دست این گروه زندانیان مشکوک است. رستم عزیزی معاون رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در گذشته با اعضای گروه های تندرو در زندان صحبت کرده است با اندیشه های عبدالستار بابایف روزی نیست. او میگوید سران گروه های آشوبگر در زندان نفرانی هستند که تجربه جنگی در کشورهای جنگ زده را دارند. مسئولیت دو آشوب در زندان های تاجیکستان را گروه تندرو دیش بردوش گرفت. مقامات در آشوب اول کار دست دیش بودن آشوب را رد کردند، ولی از روز اول آشوب زندان وحدت را کار دست این گروه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرحی را آماده کردند که منصبداران را از گرفتن تحفه‌های گران ارزش هنگام سفرهای خارجی باز می‌دارد و یا آنها را مجبور می‌کند تحفه‌های گرفته خود را به مقامات سپارند، ولی این طرح تحفه گرفتن منصبداران تاجیک را از نزدیکان و دوستان در داخل کشور تنظیم نمی‌کند. در گذشته بعضی از منصبداران تاجیک در جواب به سؤال آن که با معاش کم ماشین و خانه‌های گران قیمت را از کجا یافتند گفته بودند، آن را خویش و تبارشان تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. هدیه‌گیری مقامداران بارها در رسانه‌ها انتقاد شده است و کارشناسان آن را یکی از واسطه‌های فساد مالی می‌دانند. طرح لیمیت تحفه‌ها برای منصبداران تاجیکستان را آژانسی خدمت دولتی آماده کرده است. در صورت تصویب این سند، منصبداران تاجیک حق نخواهند داشت در یک سال به مبلغ بیش از 5500 سومانی یا معادل 580 دلار تحفه دریافت کنند. اگر مقامداران در یک سال بیش از این تحفه گیرند، آن به حساب کارخانه دولتی گذرانده می‌شود. بر اساس لایحه تهیه کرده آژانسی خدمت دولتی که نسخه‌اش روز 20 ایون به دست رادیوی آزادی رسید، مقامداران باید به محاسبات جای کار خود سند پیشنهاد کنند که تحفه گرفته‌شان در خارج چقدر قیمت دارد. در حالتی که منصبداران این سند را نداشته باشند، ارزش تحفه با نرخ بازار و از طرف کارشناسان بها گذاری می‌شود. لایحه آژانسی خدمت دولتی همچنین مقرر می‌کند که خدمتچیان دولتی حق ندارند از شخصان واقعی یا حقوقی برای اجرای وظیفه‌های خدمتی یا عهده‌داری های منصبی تحفه قبول کنند. مسئولان آژانسی خدمت دولتی میگویند لایحه تهیه نموده آنها هنوز نهایی نیست و به بررسی وزارت و اداره ها فرستاده شده است. گورز قاسمزاده معاون اول مدیر آژانسی برادیوی آزادی گفت ترتیب گرفتن تحفه از سوی خدمتچیان دولتی بعد از قبول قانون نو مبارزه با فساد تصویب خواهد شد. فعلا قانون مبارزه با فساد در تاجیکستان در تحریر نو در حال تهیه شدن است. معاون اول مدیر آژانسی خدمت دولتی افزود لایحه نو اساسا گرفتن تحفه هنگام سفرهای خارجی را به تنظیم می‌دارد.
این نه بعد پنهان می‌کرد که چی نه سخیر و بیچاره خدمت دولتی چی پنهان می‌کرد که دارد همین و از اون جا هیچ وقت وای ماشین تراکتور نمی‌تونه که برادر از همین شما باور کنید یک روز که یک کلام یک و یک بار خارجی یک سمینار رشت بکنید شما در چی می‌تونید؟ این در یک سمینار یک دولت خارجی شما اشتراک کرده با شما چی؟ وای مردم هیچ توفه وای نمی‌تونید که اکن
برخی از مقامداران تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی یک همصحبت ما گفت در داخل کشور بیشتر به منصبداران اسب و نوهای دیگر چاروا، ماشین، ساعت و یا زمین تحفه پولی می‌دهند، ادعایی که مقامات قبول ندارند. مسئله تحفه گرفتن مقامداران بارها در رسانه‌ها مطرح شده است، به خصوص اظهارات چند مقامدار بلندپایه که گفته بودند ماشین‌های گرانبهای کارمندانشان را نزدیکان آنها تحفه کردند. در این باره خبرساز شده بود. بعضی از کارشناسان از نبودن یک شیوه دقیق گرفتن تحفه از جانب منصبداران در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند باید دقیق شود که منصبدار از کی حق گرفتن تحفه را دارد و در چه شکل. در عکس حال گرفتن تحفه به یک وسیله اصلی فسادکاری تبدیل می شود. مظفر عالموف جامعه‌شناس تاجیک می گوید گرفتن تحفه همیشه یکی از عامل های فساد است که با بهانه آن ممکن است مقامدار کار یگان نفر را اجرا کند.
حکم ندانید اگر تحفه از تحفه فرق می کند. شما ماشین سر اول در باری ماشین گفتید. من حاضر درسته که عقلم نمی گرد که یگان برای یگان نفر یگان تحفه به شکل ماشین باشد. هر ماشین همه وقت تحفه می شود که یعنی همون مثلا پدر مادرش یا یگان خیش نزدیک است برای به همون درجه اعتماد دارد که به همون درجه وظیفه دارد که یا به همون در زبانش گفته است که باید حتما برای ماشین تحفه کنند. این البته نباید تحفه باشد.
مقامات تاجیک در حال میخواهند به تنظیم تحفه گیری منصبداران با فساد مبارزه برند که سازمانهای جهانی از فساد گسترده در کشور گزارش میدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دوستان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره دست داد و با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. بعد یک دست دادن دیگر ترامپ و کیم به قلمرو کره جنوبی برگشتند و با آنها مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دونالد ترامپ پیش از ملاقات گفت این یک روز بزرگ برای جهان است و من از بودن در اینجا افتخار میکنم. او افسود در اینجا چیزهای بزرگ اتفاق میافتد. کیم جونگ اون گفت قدم نهادن ترامپ به خاک کره شمالی عملی دلیرانه و ثابت قدمانه است که نشان میدهد ما میخواهیم گذشته ناراحت کننده را خاتمه دهیم. پیش از پروازش به اینجا در چرخبال از شهر سئول پایتخت کره جنوبی دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که منتظر دیدار با کیم جونگ اون است تا به او دست داده سلام بگوید. ملاقات روز 30 ایون صورت گرفت. مون جای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که ترامپ و کیم به هم دستی صلح میدهند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقات ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. دونالد ترامپ بعد از شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا در ژاپن روز 29 ایون به سئول آمد و بعد ملاقات با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون در منطقه حائل غیر نظامی گفتگو کند. پخنیان گفت این یک پیشنهاد عجیب است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. مقامات تاجیک تصمیم دارند از هفته جاری انتقال کودکان از عراق آورده شده را به مؤسسه های دیگر و خانواده ها شروع کند، اما فعلا تنها کودکان خردسال به نزدیکانشان داده می شوند. اطفال سین و سال مکتبی به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با گذشت قریب دو ماه از برگردانیده شدنی 84 کودک تاجیک از زندان‌های عراق، خیش و نزدیکان این اطفال هنوز امکان دیدار و ملاقات با آنها را پیدا نکردند. مقامات بیبی و باباهای چشم انتظار را با شرایط نگاهبین کودکان در خرنگان آشنا کردند، اما با آنها فهموندند که باید برای دیداری کودکان کمی صبر کنند. پنج نبره سبزگول کمالو هم حالا در آسایشگاه سابقه داران جنگ و مهنت خرنگان تحت نظر طبیبان و متخصصان و مقامات قرار دارد. نبیره بزرگی او 10 و خوردی 1 ساله و 3 ماه است. زهرا خوجایی و دختری سبزگل در یکی از زندان‌های بغداد قرار دارد. سبزگل میگوید تمامی آمادگی‌ها را برای قبول فرزندان دخترش دیده است و به مقامات هم گفته است شرایط نگاهبین کودکان را دارد. نبیره‌هایش را او هنوز از نزدیک ندیده است و میگوید هر لحظه گوش به خبری خوشی از مقامات است.
شکر آوردم جای تینجه همون آوردم شکرانه خدا میکنیم شکر. برای بچه ای خونه جدو کدگیم که بچه ها جدو خو میرنده ایجا دخترک ها قطی خدم خو میرنده رو خونه.
این مادر که خیلی وقت در آرزوی از وحشت جنگ خلاص شدنی دختر و نبیره هایش بود، از حالا برای از نگاه روانی مطابق کردن کودکان با شرایط خونه خود آمادگی میگیرد. او در محلی نزدیک به فرودگاه زندگی دارد و آرزو دارد که کودکانی از جنگ برگشته از صدای هواپیما دیگر نترسند.
جنگ جنجال بود و از تیر و سمالیات میترسیدم. تیار کردیم خدمت کی میگم برم نشون تیم کودکان که نیجا و سمالیات ایجا تینجی امونیه. خدمه تایور که سم کودکار هم خیلیلوش نبیان که ایواز سمالیون در ترسن آیون.
حالا نزدیکانی ده ها کودکی از عراق آورده شده در تاجیکستان حالتی سبزگول را دارند، در هیجانند و آمادگی میگیرند. مقامات تاجیک میگویند مرحله اولی تشخیص و تبابت و برقرار شوی کودکانی از منطقه های جنگ آورده شده تاجیک به انجام رسیده است و قرار است روزهای نزدیک انتقال این کودکان به مؤسسه های دیگر و خانه های خیش و تبار شروع شود. اما مقامات به آن تاکید میکنند که این نورسان به هر حال در محیطی پر از دهشت جنگ زندگی کردند و برای پاک کردن این خاطره ها از ذهنشان مهلت بیشتر لازم است. شادخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید کودکان موضع خرنگان را ترک کنند، ولی فعلا تنها اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله ها با سند های ضروری به خویشاوندان نزدیک داده می شوند. کودکان سینی مکتبی برای یک مدت در مؤسسه های تعلیمی و یتیمخانه ها به تربیت فرا گرفته می شوند. اما بنیادی اطفال سازمانی ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان میگویند بیش از 60% کودکان از بغداد آورده شده از 5 ساله پایین هستند و به آسانی به محیط مطابق می شوند. روانشناسان کمیته صلیب سرخ مشورت می دهند که برای هر چیز زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آرام باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. از جامعه و همین طور از یکدیگر دور نگاه داشتن اطفال به توصیه روانشناسان جریان مطابق شدن کودکان را به محیط نو مشکل می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد به مقامات تاجیکستان هم توصیه های خود را الکی روا کرده است. شهرزاد مصرف شایف گفت
ما علاقه به مقامات حکومت توصیه ها در مورد وضعیت کودکان، مخصوصا در باره آن که کودکان باید از هم جدا کرده نشوند و در آیله های نزدیکان پرستاری شوند پیشنهاد کرده ایم. همچنین برای کودکان مهم بودن دستگیری از سوی نزدیکانشان و در ادامه با آنها کار کردن را تاکید کردیم.
کمیته صلیب سرخ قبل از آوردن کودکان به خانواده های آنها صحبت و آموزش ها گذرانیده در باره قبول کودکان و حالت روحی آنها مشورت خود دادند. مسئولین این سازمان میگویند در آینده هم بعد سپرده شدن کودکان به خانواده ها آنها به پرستاران این اطفال کمک خواهند کرد. طبق اطلاع یک منبع رادیو آزادی قبلا قرار بود کودکانی به تاجیکستان آورده شده 20 روز در استراحتگاه خرنگان نگهداری و تبابت شوند، اما این مرحله قریب 2 ماه طول کشید. مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از اول تابستان سال جاری کشاورزان تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریبا یک مرتبه بیشتر حاصل پالیزی جمع‌آوری کردند که باعث یک برابر پایین شدن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان شده است. اما کشاورزان میگویند که در صورت ادامه کاهش نرخ این نوع محصولات در بازارها آنها موجب خسارات مالی خواهند شد. برای دریافت اطلاع صحیح در این زمینه من شادمانیتیم عازم ناحیه دوستی ولایت ختلان شدم تا با وضع تربوز کاران آشنا شوم. ناحیه دوستی ولایت ختلان نزدیکترین ناحیه ولایت جنوبی تاجیکستان بود که در آنجا با جمع‌آوری حاصل پالیزی شروع کردند. وقتی به ناحیه دوستی رسیدیم گرمی هوا تقریبا به 45 درجه می رسید. جورم منگلیف راهبری خواجگی دهقانی در جماعت نوزمین هرچند در نزدیکی رودخانه وخش قرار دارد، اما زمین هایش از آبی کانال آبیاری می شوند. در صحبت با رادیوی آزادی جورم منگلیف گفت هرچند سال گذشته از کشتی پالیزی ضرر دیده بود، امسال تصمیم گرفته است مساحت کشتی این نوع زراعت را بیشتر کند. جورم منگلیف گفت
حاضر همه سر زمین 5.5 نزرال می شود، ارزان شود 5.5 گیکترش تا 10,000 تومانی ده 3,000 تومان می رده سیتا نصیب اکو یکم بر چین سادیم و سودا اکو می بینیم ده چند قیش شود کلیانکا دارو نمی شود وقت سادش کتی دادان اکو بر وقتا جو می کنیم او می مونیم او یخو می گن او یخو مونده نمی 15 مرد بعد 15 مرد ها 100 روزه تیار می شده.
با این وجود جورا منگلیف نگران است که ادامه ارزان شوی نرخ پالیزی ها در بازارها می تواند باعث ضرر دهقانان شود، زیرا وی می گوید که نابود شوی حاصل من بعدن نمی تواند خراجات 3000 سومانیش را برای پرورش تربوز در 3 هکتار جبران کند. با گفته کشاورزان در سال جاری قیمت داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشتی پالیزی هم زیاد شد. محمد امین قربانوف کشاورزی دیگر ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در اولی موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحبکاران می‌فروختند، امسال یک برابر ارزان است. فعلا در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. نرخ تربوز از 7 سومانی تا 18 سومانی است. امید جان تورسونو فروشنده در بازار یک لخت فروشی دهقان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تربوز را از ناحیه فرخار ولایت ختلان برای فروش به دوشنبه آورده است. این تربوز فروش گفت:
برکت اخدو هم دهقانو را که دهقانو هم بیند نکنن خب و عیوم و انون میوه میخری.
با سبب زیاد کش کردن و هم خوب آمدن باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شوند و یا از زیاد بودن حاصل محصولات ارزان شده و دهقانان مفلس می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت:
وقتی که در بازارها نرخی بعضن محصولات سایه کشاورزی مثلا سال گذشته پیاز این سال ما ندیده استودیم تربوز پست و بلند می شود که مگر درستر راست میاد، چون که یک مرحله می گذارد بوز نرخ ها البته تغییر می آبند و این البته ضرورت تنظیم، یعنی که دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری اون طلبات با اون در کدام حالت خواهد شد.
یعقوب جان اوراقوف نماینده ریاست مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری کشاورزان در مجموع در مساحت 18230 گکتر پالیزی کش کردند که نسبت سال گذشته 2000 گکتر بیشتر است.
در مسکو در چهارچوب یک جشنواره بین‌المللی سینما قرار است نمایشی فیلم بدیعی کارگردانی تاجیک ارزومراد شریپوف من می‌آیم برگزار شود. روزی 27 میون در بخش برنامه‌های اطلاعاتی جشنواره بین‌المللی سینمای آنتروپولوژی کامیرا پاسردنیک در بینای فرهنگی خانه ملت‌های مسکو فیلم 38 دقیقه‌ای کارگردانی تاجیک به نمایش می‌دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو می‌کنم. ارزومراد شریپوف رو روزی 25 میون در مسکو زمانی پیدا کردیم که آخرین کارهای مربوط به تهیه زیرنویسی متن‌های فیلم رو به زبانی روسی انجام می‌داد. فیلم به زبانی تاجیکی برداشته شده با تماشابینی روسیه با سوبتیترهای انگلیسی و روسی نمایش داده می‌شود. فیلم بر اساس سرگذشت‌های واقعی جامعه‌شناسی روس گالینا رادیونوا در وادی زرافشون برداشته شده است که با کمک او مشکل انزوای ارتباطی یک دهه با مرکز در استانه زمستان سرد حل می‌شود. کارگردانی 60 ساله که سال 1996 پیامدهای جنگ شهروندی را در زندگی کودکان تاجیک توسط فیلم کودکان جنگ به نوار گرفته است، این نوبت نیز قهرمانهای اساسی فیلم خود را از حساب خردسالانی دهات پنجکنت انتخاب کرد. کارگردان گفت به جز نقش رئیس شهر که نصیب علاءالدین عبداللهی شده است، دیگر همه بازیگران فیلم افراد غیر حرفه‌ای از حساب ساکنان محلی و کودکان ساکنان جماعت رودکی و دیگر دهات میباشند. فیلم درباره ارتباط دهات و مرکز و نادیده گرفته شدن مشکلات انفراستراکتوری و اجتماعی دهات از جانب برخی منصبداران بحث میکند. ارزومراد شریپوف سوژه فیلم رو مختصر چنین نقل کرد:
سیل کپروگ رو میبرد، در طوری که میمونند و میدون چیکار کنند. یکیشون با مرکز برای مدد میروند. این بچه همشون صنعتکار هستند و همه وعده میکنند دیگه هیچ کارش بود نمیشد، اینش مبلغ نیست و مدیده میبریم با غیر از شما میلیون ها هم خیلی باید میکنند. اون سفید چنوس میشد همونجا بعد میدوند که من میدونم من یوری اصناده میتونم، زیرا که یک رفت من پودمون است و رمه همین رئیس این همین شهرچه رو نگوین میکنند با نزدیک توی سو میشد تو آوازی خوب دوسته بعد اون سرود میخوند و میفهمد چی میکنند.
کارگردانی توجیک میگوید که تمام جرایونی نوارگیری بدون مشکل گذشت، ولی مسئله که در جرایان کار پیدا و نهایت حل شد این خودداری ولیدان از شرکت دخترانی نابولیغشان در هنرنمایی بود. برخی ولیدان فکری بد میکردند و نمیخواستند که دخترانشان اکتیوری کنند. بالاخره این مسئله هم از روی صحبت و فهموندهی و میانه‌روی زنانی آبرومند محلی حل خود را پیدا کرد. فیلم کوتاه متر 38 دقیقه طول داشته با قبل ارزومراد شریپوف با خرج خیلی کمی مبلغ تخمیناً $5000 برداشته شده است. مبلغ فیلم را گالینا رادیونوا پرداخت کرده است که در سالهای 2000 تا 2005 در این منطقه در یک برنامه آبگذرانی کار کرده است. این زن از آوازخوانی کودکی دهاتی که بر متن رودکی میخواند به فرهنگ محلی عاشق شده تصمیم گرفته است به آنها کمک کند. صحنه های فیلم در دهه غوصر پنجکند و ناحیه ورزوب
наворгирӣ шудааст. Кори наворгирии филм ду ҳафта тул кашид ва боқи фурсат барои танзиму таҳияи пурраи он равона шуд. Коргардон мегӯяд, ки дар ин филм мавзӯи таъмини як деҳаи дурдаст бо нуру роҳро аз роҳи ҳунар ҳал кардааст.
Марказ ба деҳот аҳамият диҳанд, зеро ки ҳозир буҳрони иқтисодӣ барои деҳот хело душвор аст. Онҷо фарзанд модоме ки қуваи барқӣ нарасид, проблемаҳои экологӣ сар мешаванд ва буриши дарахтон сар мешаванд, чунки зимистон дар водии хусус ба хусус Зарафшон хело хунук меояд. 7-8 сол пеш як обхезии сахт шуда буд дар қишлоқҳои Артуш ва дора қишлоқҳои Бологи.
Орзу Мурод Шарипов хатм кардаи шубаи филмҳои ҳуҷатӣ мактаби олии синабо дар Москва аст. Давраи фаъоли эҷодии ӯ ба солҳои баъди 90 рост омад, ки Тоҷикистон дар гири ҷанги дохилӣ ва паёмадҳои он буд. از این خاطر مشکلاتی مثل مهاجرت، جنگ شهروندی، آرزوهای برباد رفته نسل‌ها و مسائل داغ و مهم در کار فیلمسازیش بوده است. از سال‌های 1991 تا 2016 فیلم‌های کوتاه و کلان حجم ریشه‌ها، خاکی وطن، کودکان جنگ، وطن شیرین، کانتینرهای زنده، مهاجران، 11 هزار کیلومتر راه تا نیویورک، بهاری آرزوها این بیدی بلند را برداشته است. کارگردانی سابقه‌دار میگوید در این شب و روز رسالت خود را به عنوان یک هنرمند در آن میبیند که محصول ایجادش برای متحد کردن مردم نه برای جدا کردن روانه شده باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما آینهال بابا نظرو، سابق رئیس فکولتت حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان و سابق نامزد به کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان است.
معلم با برنامه ما خوش آمدید و قبلا می‌خواستیم بپرسیم که فعلا شما با چی کارهای جمعیتی مشغول هستید؟
تشکر برای دعوتتون، مینندارم. چخلی که پیش اوید حقوق انسان کار میکردم، همه کارم را حالا هم دوام داده استودم، اما اون ادارهی که داشتم با نام پرسپکتیو پلوس اونقدر فعال نیست، برای اون که از سال 2013 من یکان دیگر پرویکت ننوشتم، مبلغ گذاری نیست، اما به هر حال خیلی از مردم مکتوب ها میگیریم، تلفن میشود و هفته یک چند مرتبه با اونها با میخوریم و بعضی پرابلم هایی که مردم اساسا مردمی کم بزاعت دارند کوشش میکنم که با اونها کمک کنم.
معلم شما قبلا رئیس فکولتت حقوق شناسی بودید، اون زمان شما که رهبری یک فکولتیتی خیلی با نفوذ را به عهده داشتید، با حالا که میگوین این فکولته چندان متخصصای خوبی آماده نمی سازد و دلیلش هم میگوین که فسادکاری زیاد است در مؤسسه های تعلیمی، همین واقعیت داشته میتواند به نظرتون؟
البته اون سالهایی که ما در اونجا فعالیت داشتیم، اگر مقایسه کنیم با امروزه فعالیت فکولته حقوق، فرقیت خیلی کلان دارد. یکم، پیش مسئله شرطنامه‌ای گفتنی گپ نبود، بهترینی بهترین ها داخل می شدن در حقیقت، اونهایی که دانش داشتن و باسته که پدری اونها کی است و چه مبلغ دارند یا که نه و غیره. بنابراین هم خیلی اونجا خیلی زیاد می آمدن اما کم قبول می شدن. حالا باشد از بس که همون مسئله شرطنامه‌ای است، اونجا تنها می تواند اونهایی داخل شوند که مبلغ دارند یا اینکه نزدیکانشون در یکان مؤسسه های دولتی یکان وظیفه‌ای خیلی بلند فعالیت میکنن. و اونه که مثلا با مشغول است با راه شرطنامه داخل می شود و دیگر اونقدر کوششم نمی کند. من با تا حالا با دانشجویان وام میخورم صحبت میکنم و دیگر این که دویم این که فساد که خیلی در مکتب های اولی هم موفته خودی اموری ارگان های دولتی خیلی زیاد است، مثلا در ساحه معاری، در ساحه طب و غیره، چند سال که اینها جای یکم را میگیرن، این معنای او را که در جایی که فساد هست اونجا حتما دانش نمی شود. بنابراین هم این دوسیه من که پیشتر بهترین متخصصان کار میکردن که همش دکتر بودن، پروفسور بودن، مثلا برای نامزدی علم شدن 10 سال کار میکردن، برای دکتر شدن 15 سال 20 سال کار میکردن، اما امروز میبینید که در بین 2 سال خیلی کاندیدات میشود و بعد 2 سال دیگر دکتر میشود و بعد چند سال دیگر اکادمیک میشود و اثبات این آن است که دیسرنت چقدر از تاجیکستان علمان ما را همچون شخصیت هایی که با دزدی علم مشغول بودن چوب کرد. البته این یک بسیار کاری برای خود جمهوری تاجیکستان خوب نیست.
و معلومه میدونیم که سالهای پیش و حالا هم شما با افراد زندانی و نزدیکان آنها در آزادی خیلی سر و کار دارید، با اون معنی که یک طرحی داشتید برای دستگیری آنها، ولی در نیم سال اخیر در دو زندان تاجیکستان، در خوجند و وحدت، آشوب‌های خونین سر زد و برخی از مسئولان زندان ها حالا زندانی شدن خود و برخی محاکمه می شوند. ولی چرا یک بار در دو زندان بزرگ تاجیکستان چنین آشوب ها سر زدن؟
این معنای آن را دارد که اون اصلاحاتی که حکومت اعلان کرد در همین ساحه، مثلا پیشتر خودی همین ساحه با وزارت کارهای داخلی تابع بود، بعدتر راستی گفت همون سالها ما خیلی کوشش کردیم، گفتیم که از بس که خود سیستم میلیسیا یک سیستم خیلی سخت است، کادرهایی که حقوق انسان را نه اونقدر رعایت میکنن، خوب میشد که به یک مؤسسه شهروندی داده شود، یعنی که به وزارت عدلیه. در حقیقت همین چیز شد، به وزارت عدلیه را دادن، اما همون اصلاحاتی که وعده کرده بودن نشد، چون که با همون کادرهای پیشینه، با همون سیستم پیشینه، یعنی که تا اصلاحات نشود اونجا دیگرگونی نمیشود. بغیر از این، وقتی که در بیرون در وزارت ها فساد هست، اونجا پوشیده است، حتما اونجا فساد میشود. شخصی که مثلا نمیتواند یک مبلغ داده و غیره، حتما اون شخص ها ممکن من میگویم ممکن از طرفی همون کارکنانی خودی همون مؤسسه اصلاحاتی شکنجه هم شوند، چون که من از بس که سالهای پیشتر من امکانیت اونجا در آمدن داشتم و می در آمدم صحبت میکردم، حتی من یاد دارم که یک نفر گرسنگی اعلان کرد و قریب که وفات میکرد و من خواهش کردم که من را اونجا گذارن، گفتن وی نمیخواد، یکان چی خوردن، بسیار احوالش وزنین است. من رفتم خیلی صحبت کردم و فامیل توشف بود، ای من گفتم که خیر میم
صدر الدین
اوه بله اوه، من گفتم که اگر تو اینجا موری فکر میکنی که این حکومت خفه میشود، خفه کی میشود، غم کی میخورد، پدر مادر فرزندات، خیر بعد همون روز یک جای شتم اونجا یک او وردن یک اوقات او خوردیم ها و چند بار با تلفن اونها بزن زنگ میزدن ببینید که اگر فساد نباشد شب بزن زنگ میزنن از همون مؤسسه. یعنی که این چه معنا دارد؟ من میگویم که شما ویران کرده استودید قایده های ممکن گوش میکنن پگر شما رو شکنجه میکنن. اونها میگن نه ما رو هاشا میوبین. یعنی که ببینید که همین مایداترین چیز است مثلا تلفن که ممکن نیست اونجا وقتی معین است که اجازت میتیم خودی همین چه معنا دارد؟ این دو سیوم که در یک شبانه روز برای یک نفر محبوس 10 سومانی جدا شده است برای همش. تصور کنید برای هم نگاهبین برای خورد و خوراک و غیره و غیره. و اگر شما به نزد همون مؤسسه مثلا همون یکم نزد چایخانه راحت هست اگر همونجا گذر کنید همین قدر روزایی که قبول است میگوید که اونجا یک بازار هست کارتوشکا پیاز گوشت تخم و خش و تبر همونجا با استودیان که درورند. یعنی که همون مبلغ ها مثلا بودجت تاجیکستان یک قسمش پوشیده است و معلوم نیست که چقدر مبلغ اونجا جدا شده است و چقدر به اونجا می رود و غیره. و وقتی که مردم مثلا اگر گرسنه باشد و مردم امکانیت بخوری ندهند اونجا یک جایی که عصبی می شید. همین دو مثال که شما آوردید حبسخانه خوجند و حبسخانه ای که در وحدت هست من فکر میکنم که اینجا همون ببینید که چی هست اینجا. اینجا اونهایی که به همین کار رفتند همین سر کردن این چیز رو اونها خوب میدونستند که گریخته نمیتوانند چون که تجربه به یادتون باشد 25 نفر از سیزو وقتی که گریخته بود من با همینا حتی بعد که اونها رو حبس کردن و خورده بودم در قرانتیپه در حبس خونه اونها هم فکری از زندگیشون گفتن که ما این کار رو کردن. من با دو دریغ فرسی دوی و خورده بودم و غیره غیره. گفت در سری اون است که اونها این رو میدونستن که گریختن هیچ امکانیت ندارد از اونجا. این یک. دویوم اگر گریزند هم دستگیر میشوند. تصور کنید که یک دولت اینقدر ارمیه دارد اینقدر تشکیلات های مخصوص دارد با دست آنها افتماد دارد و غیره و غیره یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند. اکنون سوال به میان می آید که این چی بود؟ برای چی اینها به همین کار رفتن؟
معلومه واقعا منم تعجب میکنم. شما فکر میکنید این واقعا آشوبی محبوسون بود یا یکون عملی مخصوص ترریزی شده بودیم؟
البته حالا از بس که من خوشناس هستم حالا گویا که کمیسیا تشکیل کردند و تفتیشات رفته استوده است حالا تخمین ها هست انیخ گفتن هیچ ممکن نیست. اما یک چیز دیگر است اگر حکومت خواهد که به اون خلاصه که همون میبرارد همون کمیسی که تشکیل کردند تفتیشات نماینده های مثلا پرکراتور از کمیتیت بیقطری از دیگر ارگان ها از حکومت خواهند که ما باور کنیم که همین در حقیقت آشوب بود باید در اونجا حتما از جامعه شهروندی چند نفر رو اونجا اونهایی که با حامی حقوق انسان هستند چند نفر ژورنالیست رو همراه کنند و عنیق می شود. اگر همراه نکنند مثلا باور کردن مشکل است. ببینید که ما چقدر هر سال جنرال ها رو با شخصیت ها عنوان های جنرالی می تید چقدر ارگان های مخصوص داریم نخود یک مثلا حتی بگذار 20 نفر باشد 30 نفر باشد نخود مثلا همه ها رو به یراق کردن مشکل باشد ولی که یراق هم اونها نداشتن گویا اینکه کرد همه کرد رو از کجا پیدا کردن اینم سوال است. البته اینم سوال است که کرد از کجا پیدا شد. بغیر از این ببینید که در دولت های جهان وقتی که همین خیلی آشوب ها می شود در محبس ها با هفته ها گفتگوزار می شود صحبت می شود که شما چی می خواهید، برای چی این کار را کرده استوده اید، بیایید. حتی خشت تبار آنها را می آورند که با آنها گفت و گذار کنند، حتی دور نمی روند. در روسیه هم همین چند مراتبه همین خیلی شدگی بود، در دیگر جاها هم. بنابراین این هم همین موبین یک شرط می و تیزی موبین یک ساعت یا که نیم ساعت به همین مسئله را حل کنند و اینقدر مردم تلفظ شود از دو طرف. مثلا چند نفر های هم اون شخصایی که اونجا کار میکردن افسوس اونها هم به هلاکت رسیدن و چند نفر هایی که عموما به این چیزها عموما دخل نداشتن اونها هم به هلاکت رسیدن. میگوین که اگر ما اینها رو مثلا نیست نمی کردیم ممکن اونها زیاد آدم ها رو میکشتن. باز یک چیز اونجا 1,500 مردم نشسته از محبس، نخواد 1,500 20 نفر رو نتوانند اگر افتماد نداشتن یا راه نداشتن اونها رو مثلا همون کاردی اونها رو یا چیزی که گویا که تیز بود بگیرند. و برای چی نباشد اینقدر ارگان های مخصوص است که اونها باید این خیلی اپیراتسیه ها رو خیلی متخصصانه جرو کنند.
بر دیگر تشکر برای شرکت در برنامه ما و براتون سلامتی و کامیابی ها میخواییم.
تشکر.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزش رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
رخشانه مراد و 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش در رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل می کند. تفصیلات بیشتری این موضوع را به شما همکاری ما عبدالله اشروف تقدیم می نماید.
احساس دیگر بودن در میانی مردم بومی، زبانی نچندان روان روسی و مشکلات مطابق شوی به شرایط نو در خردسالی شاید در دل رخشانه همین احساسی مبارز بودن را بیدار کرد. روز رخشانه شامل کلوب محاربوی احمد در شهر مسکو شده دیگر از آنجا نرفت و حالا با جایزه داران محاربه های MMA در یک میدان واردی محاربه می شود. رخشانه مرادوا روز 12 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت در اصل یک تصادف او را به ورزش محاربه های بدون قاعده آورد. میگوید یک دوگانش که در کالج با هم می خواندند او را به تالار باکس برد. وی گفت
او میخواست به این ورزش مشغول شود. من او را همراهی کردم و وقتی تالار مشق را دیدم با من هم پسند آمد. من هم همراه او مشق را شروع کردم. براستی هدف اولام لاغر شدن بود. اما بعدن این ورزش با من پسند آمد و همین طور وارد ورزش کسبی شدم.
مهارت مشتنی رخشانه را به زودی مربیان ورزیده مشاهده کردند. او را گیورگی اوزون مربی دسته منتخب باکس زنانه روسیه تمرین داده است. تمرین های رخشانه نیز به ثمر نبود و در مسابقه باکس زنانه در شهر مسکو صاحب جای دوم شد. رخشانه میگوید به تدریج از باکس به محاربه های بدون قاعده میل کرد و زور بازویش را در چند مسابقه غیر حرفه‌ای سنجید. این محاربه ها در میان جوانان مثل او هواداری زیاده دارد، خاصتا تماشابینان محاربه بدون قاعده با اشتراکی زنان. رخشانه میگوید در نخستین محاربه کسبیش در میدان با یک چمپیون دست به گریبان شد، اما با این وجود او بازی را مساوی انجام داد. وی در این باره گفت که دبیوت اولینش در محاربه های MMA در مسکو در کلوب محاربوی احمد دایر شد و مربیش احمد موسیف او را به محاربه دعوت کرد و تا لحظه که وارد اکتاگون شد نمیدانست که با ورزشکران پروفسیونال جنگ میکند. وقتی فهمید که با چمپیون وارد محاربه میشود کمی وهمش زیر کرد، اما خودش را به دست گرفت و بالاخره این سبقت مساوی انجام یافت. تا کنون رخشانه در 3 محاربه کسبی MMA محاربه های بدون قاعده شرکت کرده است. در آغاز هر محاربه او با پرچم تاجیکستان سر کتف وارد میدان می شود و می گوید از تالار پیام های دستگیری و هیاهوی مخلصان را با زبان تاجیکی می شنود. انتخاب ورزش محاربه بدون قاعده برای یک دختر تاجیک غیر معمولی است. خیلی کم از دختران این گونه ورزش را انتخاب میکنند. او در پاسخ با سوال رادیو آزادی که چرا محض همین گونه نوع ورزش را انتخاب کرده است گفت:
так жизни это всё годится на самом деле самооборона. Я считаю,
что мы در یک زمانی پرخطر زندگی میکنیم. هر گونه حادثه را انتظار شدن ممکن است. برای همین به فکر من هر یک دختر حداقل باید چند اصول حمایت از خود را تواند.
ات всяких угроз её адрес или там, всякое.
اما میسره مرادова مادر رخسانه میگوید که تا به حال با دل آرام نوارهای محاربه دخترش را تماشا کرده نمیتواند.
هرگاهی که او وارد اکتاگون میشد من قریب سکته دل میشدم.
مادر میگوید مخالف شرکت رخسانه در این گونه محاربه هاست چون که در این نوع ورزش خوفی ضربولت خوردن خیلی زیاد است. میسره مرادو میگوید که مقابله ورزشگری دخترش نیست، لیکن این نوع ورزش خیلی خوفی ضربولت خوری دارد و برای همین به رخسانه مصلحت دادند که یگان نوع ورزشی دیگری را انتخاب کند. با توصیه والدین حالا رخسانه در مکتب ورزشی رسول باقیف در رشته جودو تمرین میکند. میگوید این نوع ورزش هم به او خیلی پسند است و در مسابقه های کسبی نیز شانس پیروز شدن را دارد. رخسانه مرادوا 10 سال باز همراه والدینش مقیم روسیه است. او مثل صدها دیگر همسالان تاجیکش مکتب را در روسیه ختم کرده است و حالا در برابر ورزش بر رشته حقوق شناسی یکی از دانشگاه های مسکو تحصیل میکند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پویگه اسب دوانی در تاجیکستان هنوز از زمان شوروی از سال اولی تأسیس ایپادرومی دوشنبه برگزار می شود. در زمان استقلالیت تاجیکستان مسابقه اسب تازی به خصوص بعد از نوسازی ایپادروم که نام نوروزگاه پایتخت را گرفته است زود زود دایر می گردد. هر سال در روزهای تجلیل عیدهای سنتی مردمی تاجیک نوروز، مهرگان و اینچنین جشن استقلال برگزار کردن پویگه اسب دوانی به حکم انعنه در آمده است. درباره اسب تازی و وضع کنونی آن در تاجیکستان با مهمونی برنامه‌مون مؤلف اسب تاجیکی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف صحبت میکنیم.
نخست از شما خوش دارم، درباره عموما اسب تازی کمی اطلاع بدهید.
اسب تازی پویگه یکی از عنصرهای اساسی است که مردم مشرق زمین اساسا به ذاتهای اسبهای سواری سر و کار دارند. ذاتی اسبهایی که در تاجیکستان ما مشهور است با نام اسب تاجیکی البته همچون سواری معرفی کرده می شود و هر سال در نوروزگاه پایتخت پدرام جمهوری مسابقه اسب تازی به وقوع می پیوندد که این راهی کمال گردانی در خودی ذات بوده، ذات اسبای تاجیکی رو سال از سال تکمیل می بخشد.
فعلا در تاجیکستان کدام ذاتهای اسب موجود است که در مسابقات شرکت میکنند در پایگاه اسب دوانی؟
این شبرو سه ذات اسب عرض هستی دارد. ذاتهای معمولی که تهجایی می باشند، یکی ذات اسبای لقه‌ای که در مرکز و جنوبی تاجیکستان گسترش یافته است و ذات اسبای خرابایری که در شمال تاجیکستان عرض هستی دارد. ذات اسب تاجیکی محصول اسبای همین تگجایی می باشد که در نتیجه درگه کرانیدن ذاتهای اسبای تگجایی با ذاتهای نادری اسبای جهانی به مانند ذات اصیلی سواری انگلیسی و ذات اصیلی سواری عربی به وجود آمده است که در این راه زیاده از 50 سال عالمان تاجیک سعی و کوشش خود را هنوز از دوران شوروی و بعد این از صاحب استقلالی دولت تاجیکستان کارها دوام دادند و سال 2002 با تشبسی خود حکومت جمهوری مخصوصا جناب عالی ذات اسب تاجیکی ارزی هستی در سراسر جمهوری گویم و که در سراسر جهان گویم ارزی هستی خود را یافت.
می گفتید که فعلا این ذات اسب یعنی اسب تاجیکی در کجا پرورش می‌یابد؟ یعنی پرورشگاه ها در کدام مناطق کشور هستند؟
گستریش اساسی ذات اسب تاجیکی در تمامی قلم روی تاجیکستان ارزه هستی دارد و وطنی اساسی اگر گوی مرکز اساسی به وجود آمدن این ناحیه رودکی، ناحیه یوان، طرفی خطلان زمین تیمور ملیک حاضره، همین ناحیه های هستند که می توانیم گویم که مرکز اساسی به وجود آوردن ذات به حساب می روند. اساسا زبود های از پروری که فقط ذات اسب تاجیکی رو پروریش می کنند، این در ناحیه فیض آباد در شهرک حصار دو خواجگی با نفوذی هست که این اسب رو مورد پروریش قرار دادن و در خوالین خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالین هست که این شب و روز گفتن ممکن است که این خواجگی هایی که ما نمر کردیم در جمهوری پیش صفه و گنفوند اساسی اسبای تاجیکی در همین خواجگی ها وگذار کرده شدن که دیگر خواجگی ها از این گنفوند استفاده میبرن.
آیا اسبی ذات تاجیکی در پایگاه های بین المللی با ذات های دیگر به خصوص انگلیسی، اخلتکینی یا ترکمنی رقابت پذیر است؟
با اسبای ذات اخلتکینی، ذات های قرابایری، ذات های کستانی قزاقستان و ذات های قرغزی نوی قرغزستان می تواند همشون یک رقابت پذیر باشد. لیکن ذات های اسبای سواری انگلیسی اینو در تمام جهان اینو از همه بی‌دوترین اسبای جهان به شمار می روند و همچون دارای خصوصیت گنفوند جهانی می باشند که از ذات های اصیل عربی و از ذات های اصیل سواری انگلیسی دیگر ذات های بادپای در این دور و زمان به وجود آمده است. در مسابقه های جهانی اگر یگان مسابقه های پایگوی شود به استثناء ذات اسبی سواری انگلیسی، اسبی ذات تاجیکی 100% می تواند شرکت ورزد و خصوصیت های کارشایمی خود را در همین پایگاه ها نشان دهد.
لطفا بگید که چرا وقت های آخر با اسب توزی اسب داری آدمان ثروتمند بیشتر توجه ظاهر میکنند و این چیز را یک خوبی برای خود یک شغل دوست داشته انتخاب کردند؟
همین رو گفتم ممکن است که اگر قپل هم شود گفتم ممکن است که کمبغل اسب رو پیش گرفته نمیتواند. بای آدمی ثروتمند میتواند اسب رو پروریش کنند و از دعای اسب بهره مند شود که دولتی همین آدم همین اسب با دعای نیکی خود پاینده میکنه. برای همین باوری دارم که همه آدمای ثروتمند کشید که شما گپ زدید همین حدیثی جناب حضرت پیغمبر رو گرفته دائم از پای تکاپو از پای گستریش و از پای پروریش و از پای دوستداری این جمعری به بها میبوشه.
واقعا برای یک اسب رو پروریش کردن، نگه داشتن در یک سال خیلی غذای زیاد در کار است. همین خیلی نیست. چگونه غذا اصلا برای اسب ضرور است؟
خوراک اساسی که برای اسب باید انسان ذخیره داشته باشد این یکم بیده است. بیده که توسط یونوشکا به دست آورده بشود، خوشکرونیده میشود. بیده است. دویم این کسی خواهد نخواهد جاو یکی از اساسی ترین خوراکی سرغیزایی میباشد که باید شب و روز اسب را استعمال کند. از خوراکی های دیگر گیریم میتواند سبزی مثال شده تواند که در یک شب و روز میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی با یک سر اسب که اگر وزنش از وزن سینو سالش و بستگی دارد که در یک شب و روز ما بابای میتوانیم تو 3 کیلوگرم سبزی دهیم. از این میبراید که در یک شب و روز 5 کیلوگرم جو، 10 کیلوگرم بیده، تو 3 کیلوگرم سبزی، نمک باید در وایه خوراکی و رسیون خوراکی و همه وقت باید باشد.
معلوم است که سالهای اخیر در تاجیکستان بانوان نیز با اسب‌تازی شغل می‌ورزند و در پایگاه ها اشتراک میکنند. همین خیلی نه؟
بله. گفتن ممکن است که در اسب‌پروری یا که در اشتراک کردن بانوان در پایگاه ها خیلی گویم کمتر مشکلی هم دارد، برای چون که یک چوبکی یک دلیری طلب میکند که فقط از دست مرد این کار بود. نیکی با وجود همین هم سالهای پیش با شاهدی آن بودیم که در ایپادرومی جمهوری نوروزگاه پخته یک پایگاه با بانوان بخشیده میشد. بانوان هم اشتراک میکردن و آنها صاحب جایزه های نقض هم میگشتن، چون توجه خود حکومت جمهوری در این چیز بسیار ارزمند است و ناحیه های هستند که بانوان از 14 ساله 15 ساله تا 17 ساله در این پایگاه ها شرکت میورزیدند و من باوری دارم حالا هم هستند. اگر رود و ما همین کار رو یک تشبث پیدا کنیم، همین چیز رو اگر ما دستگیری کنیم، حتما یک پایگاه تشکیل کردن ممکن است برای بانوان پایگاه اشتراک کردن.
یعنی گرد آفرید های نو.
بله.
بابای میرسند. برای صحبت صمیمی یک جهان تشکر از شما.
سلام بود.
مهمونی برنامه ما پروفسوری دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب میرزا شمسیف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرداری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بای همچین اینگه کشتای مرا کشته
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره گفتگو کرد. دونالد ترامپ بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. آنها بعداً به قلمرو کره جنوبی برگشتند و به دو طرف منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخواهی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من می بود. همین گونه شد. دو طرف 50 دقیقه گفتگو داشتند و به هیئت‌های رسمی دستور دادند مذاکرات شخص شده درباره برنامه‌های اتمی کره شمالی را از سر بگیرند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از این ملاقات‌ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیز حاصل شده است. در این نوی گفتگوها میان زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر آغاز شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 29 ایون در توییتر نوشت دور نهم مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و گروه مذاکراتی امارت اسلامی در دوحه آغاز یافت. طالبان در قطر نمایندگی دارند. گفتگوها در روز آغاز یافت که طالبان با حمله به گروه‌های مسلح طرفداری دولت در شمال افغانستان 26 نفر را کشتند. هیئت طالبان را در گفتگوهای دوحه مولا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان گروه رهبری میکند. انتظار می‌رود در گفتگوها در دوحه مسئله جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان بررسی شود. مسئله دیگر این است که طالبان باید ضمانت بدهند هیچ حمله‌ای را در داخل کشور طرح‌ریزی نمی‌کنند. طالبان که سال 2001 در عملیات برابری آمریکا در افغانستان سرنگون شدند، قلمروهای وسیع افغانستان را هنوز زیر دست دارند. رهبران روسیه و عربستان سعودی گفتند گروه اوپک و دیگر تولید کنندگان از این نفت موافقت کردند که قرار صادرات تولید نفت برای بالا بردن قیمت آن در بازارهای جهانی تمدید کرده شود. ولادیمیر پوتین روز 28 ایون در شهر اوساکا در حاشیه نشستی سران کشورهای گروه 20 گفت که روسیه و عربستان سعودی طرفدار تمدید هستند و افزود باید تصمیم بگیریم که 6 ماه باشد یا 9 ماه. پوتین در این باره بعد ملاقات با محمد بن سلمان ولیعهد شاهی عربستان سعودی صحبت کرد. خالد الفالح وزیر انرژی سعودی گفت که غالبا قرار برای 9 ماه دیگر تمدید می شود، ولی صادرات نفت از حجم مقرر شده کاهش نمی یابد. سازمان اوپک کشورهای اساسی تولید کننده نفت روسیه و دیگر کشورهای نفتخیز گروهی را با نام اوپک پلیوس تأسیس دادند که تا قیمت نفت را در بازارهای جهانی هنگام بسیار پست شدنش بالا برند و یا برعکس هنگام بالا رفتنش با عرضه زیادی نفت به بازار قیمت آن را پایین بیارند. مهلت قرار پیشین درباره تا 1,200,000 بشکه کم کردن صادرات روز 30 ایون به پایان رسید. قرار نو را روزهای 1 و 2 ایول در وین بررسی میکنند. وبسایت مجله معتبر فوربس خبر داده است که شرکت سامونر از اجاره هواپیمای بوئینگ 737 ماکس دست کشیده و گفته است که سبب ناباوری به هواپیما و نامعینی در زمان برگشت آن به پرواز است. در خبر مجله از روز 28 ایون آمده است قرار بود تا آخر امسال سامونر یک هواپیمای بوئینگ 737 ماکس را از شرکت ایرلیس کارپوریشن به اجاره بگیرد. مجله از قول توماس هالم مدیر اجرایی سامونر نوشته است قرار اجاره متوقف شد. به گفته توماس هالم تصمیم درباره اجاره را شورای مدیران شرکت گرفت چون آنها درباره ماکس چیزهای منفی میشنوند. سقوط دو هواپیمای بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپیا به دلیل نقص در یک نرم افزار آن سبب مرگ 346 نفر شد. پرواز هواپیما را در سراسر جهان باز داشتند و معلوم نیست که آن کی دیگر باره به فضا برمیگردد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مقامات حدود 20 محبوس زندان رقم 1 شهر دوشنبه را برای آمادگی به آشوب عیبدار کردند، اما سنجش مستقلانه این اطلاع غیر ممکن است. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نقشه این محبوسان برای انجام آشوب به گفته مقامات پس از حادثه در زندان شهری وحدت و در نتیجه تفتیش فراگیر آشکار و از عملی شدن آن پیشگیری شده است. در آشوب شب 19 می امسال در زندان وحدت 29 محبوس و 3 ناظر زندان کشته شدند. یک کارمند سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان که نخست نامش آشکار شود روزی 25 میلیون بر رادیو آزادی گفت حالا 20 زندانی در بازداشتگاه علایده نگهداری می شوند و نسبت به آنها تفتیش جریان دارد. به قول او این گروه محبوسان برای انجام یک آشوبی مانند با آشوبی زندان شهری وحدت آمادگی می دیدند. مقامات رسما حادثه را تصدیق و یا رد نکردند. به زنگ های به تکرار ما دوام 4 روز منصور جان عمرو سردار سررئیست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پاسخ نداد تا درباره این حادثه پرسیم. اما یک منبع دیگری آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت در زندان های کشور تحقیق موشکافانه جریان دارد و هدف پیشگیری از احتمال سرزدن آشوب است. شخصیت این زندانیان که گویا با آشوب آمادگی دیدند معلوم نیست. تصدیق یا انکار این عیب از خود زندانیان و یا پیوندان آنها تا هنوز دسترس نشده است. صدها نفر در تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه های تندرو زندانی شدند. دو آشوب یک سال اخیر در زندان های تاجیکستان را کاری اعضای گروه های تندرو دانستند. ماهی اکتبر سال گذشته در زندان خوجند بر اثر یک چنین حادثه که مقامات آن را آشوب گروه های تندرو می نامند 23 محبوس و دو ناظر محبس کشته شد. حادثه شب 19 می که در آن چهره های شناخته نیز کشته شد پر سر و صدا ترین از حادثه زندان خوجند بود. در این حادثه در برابر سه ناظر زندان سید قیام الدین غازی چهره شناخته جنگ شهروندی، عبدالستار کریموف عضو حزب فعلا در کشور ممنوع نهضت اسلامی و سید مهدی خان ستاروف روحانی شناخته با نام شیخ تیمور نیز کشته شد. مخالفین تاجیکی اکثرا در خارجه قرار دارند فرضیه مقامات درباره حادثه را زیر شبهه قرار دادند و ادعا کردند که آشوب بهانه برای از میان بردن چهره‌های شناخته راه اندازی شده است، ادعایی که مقامات تاجیک آن را دروغ و بافته می‌دانند. فعلا مخالفین تاجیک میگویند از وضع اعضای زندانیشان نگرانند. عبدالستار بابایف رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی سازمانی نزدیک به مخالفین تاجیک در اروپا میگوید طلب نخستین آنها آزادی زندانیان است که با پرونده های ساخته زندانی شدند و به جانشان در زندان خطر تهدید میکند.
بلکه حتما وقتی که حکومت اگر میگوید که این کوری دو دیش است تر یک باباس یک ما گذشت سپری شده است از این واقعی خونینی زندانی خشتی سهری وعدد چرا اون میگیم که گروه های دیش را از اونو جدا نمی کنند.
از سوی دیگر بابایف میگوید آنهایی که در زندان های تاجیکستان با اتهام عضویت در گروه دیش زندانیان هیچ کدام تجربه قتل و کشتار در کشورهای خاور میانه را ندارند. اکثر آنها برای پیروی از عقیده های این گروه در شبکه های اجتماعی یا از راهی سفر به سوریه بازداشت شدند. از این رو به قول عبدالستار بابایف با چنین شیوه انجام دادن قتل و کشتار با دست این گروه زندانیان مشکوک است. رستم عزیزی معاونی رئیس مرکز اسلام شناسی تاجیکستان که در گذشته با اعضای گروه های تندرو در زندان صحبت کرده است با اندیشه های عبدالستار بابایف روزی نیست. او میگوید سران گروه های آشوبگر در زندان نفرانی هستند که تجربه جنگی در کشورهای جنگ زده را دارند. مسئولیت دو آشوب در زندانهای تاجیکستان را گروه تندروی دیش بردوش گرفت. مقامات در آشوب اول کار دست دیش بودن آشوب را رد کردند ولی از روز اول آشوب زندان وحدت را کار دست این گروه خواندند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان طرح را آماده کردند که منصبداران را از گرفتن تحفه های گران ارزش هنگام سفرهای خارجی باز می دارد و یا آنها را مجبور می کند تحفه های گرفته خود را به مقامات سپارند، ولی این طرح تحفه گرفتن منصبداران تاجیک را از نزدیکان و دوستان در داخل کشور تنظیم نمی کند. در گذشته بعضی از منصبداران تاجیک در جواب به سؤال آن که با معاش کم ماشین و خانه های گران قیمت را از کجا یافتند گفته بودند آن را خیش و تبارشان تقدیم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. هدیه‌گیری مقامداران بارها در رسانه ها انتقاد شده است و کارشناسان آن را یکی از واسطه های فساد مالی می دانند. طرح لیمیت تحفه ها برای منصبداران تاجیکستان را آژانس خدمت دولتی آماده کرده است. در صورت تصویب این سند منصبداران تاجیک حق نخواهند داشت در یک سال به مبلغ بیش از 5500 سومانی یا معادل 580 دلار تحفه دریافت کنند. اگر مقامداران در یک سال بیش از این تحفه گیرند آن به حساب کارخانه دولتی گذرانده می شود. بر اساس لایحه تهیه کرده آژانس خدمت دولتی که نسخه روز 20 ایون به دست رادیوی آزادی رسید، مقامداران باید به محاسبات جای کار خود سند پیشنهاد کنند که تحفه گرفتهشان در خارج چقدر قیمت دارد. در حالتی که منصبداران این سند را نداشته باشند، ارزش تحفه با نرخ بازار و از طرف کارشناسان بها گذاری می شود. لایحه آژانس خدمت دولتی همچنین مقرر می کند که خدمتچیان دولتی حق ندارند از شخصان واقعی یا حقوقی برای اجرای وظیفه های خدمتی یا عهده‌داری های منصبی تحفه قبول کنند. مسئولان آژانس خدمت دولتی میگویند لایحه تهیه نموده آنها هنوز نهایی نیست و به بررسی وزارت و اداره ها فرستاده شده است. گورز قاسمزاده معاون اول مدیر آژانس برادی آزادی گفت ترتیب گرفتن تحفه از سوی خدمتچیان دولتی بعد از قبول قانون نو مبارزه با فساد تصویب خواهد شد. فعلا قانون مبارزه با فساد در تاجیکستان در تحریر نو در حال تهیه شدن است. معاون اول مدیر آژانس خدمت دولتی افزود لایحه نو اساسا گرفتن تحفه هنگام سفرهای خارجی را به تنظیم می‌دارد.
این نه با چه پنهان می‌کرده که چینه سخیر و بیچاره خدمت دولتی چه پنهان می‌کرده که دارد همین و از اون جد هیچ وقت وای ماشین تراکتور نمی‌تونه که برادر از همین باور کنید یک روچکا یک کلام یک و یا بر خارجی یک سمینار رشت بکنید شما در چه می‌تونید؟ این در یک سمینار یک دولت خارجی شما اشتراک کرده با شما تیک وای مردم هیچ توفای وای نمی‌تونید یکن
برخی از مقامداران تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند، ولی یک همصحبت ما گفت در داخل کشور بیشتر به منصبداران اسب و نوهای دیگر چاروا ماشین، ساعت و یا زمین تحفه پولی می دهند، ادعایی که مقامات قبول ندارند. مسئله تحفه گرفتن مقامداران بارها در رسانه‌ها مطرح شده است، بخصوص اظهارات چند مقامدار بلندپایه که گفته بودند ماشین‌های گرانبهای کارمندانشان را نزدیکان آنها تحفه کردند، در این باره خبرساز شده بود. بعضی از کارشناسان از نبودن یک شیوه دقیق گرفتن تحفه از جانب منصبداران در تاجیکستان انتقاد می‌کنند. کارشناسان می‌گویند باید دقیق شود که منصبدار از کی حق گرفتن تحفه را دارد و در چه شکل. در عکسی حال گرفتن تحفه به یک وسیله اصلی فساد کاری تبدیل می شود. مظفر عالموف جابین شناس تاجیک می گوید گرفتن تحفه همیشه یکی از عاملهای فساد است که با بهانه آن ممکن است مقامدار کار یگان نفر را اجرا کند.
حکم می دانید اگر تحفه از تحفه فرق می کند. شما سرابل در بری ماشین بودید. من حاضر درسته که اقلم نمی گرد که یگان برای یگان نفر یگان تحفه به شکل ماشین باشد. هم ماشین همه وقت تحفه می شود، یعنی همون مثلا پدر مادرش یا یگان خیشی نزدیک است، باید با همون درجه اعتماد دارد که با همون درجه وظیفه دارد که یا با همون درجه زبانش گفته است که باید حتما برای ماشین تحفه کنند. این البته نباید تحفه باشد.
مقامات تاجیک در حال میخواهند به تنظیم تحفه گیری منصبداران با فساد مبارزه برند که سازمانهای جهانی از فساد گسترده در کشور گزارش میدهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در منطقه حائل غیر نظامی در بین دو کره دست داد و با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از دست دادن به کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که این کار را میکند. بعد از یک دست دادن دیگر ترامپ و کیم به قلمرو کره جنوبی برگشتند و با آنها منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی همراه شد. دونالد ترامپ بعد از ملاقات گفت: ما رفتیم و در خط مرز با خوردیم. در اینجا من گفتم میخوایی که من بگذرم؟ او گفت باعث افتخار زیادی من میبود. همین گونه شد. دونالد ترامپ پیش از ملاقات گفت این یک روزی بزرگ برای جهان است و من از بودن در اینجا افتخار میکنم. او افزود در اینجا چیزهای بزرگ اتفاق میافتد. کیم جونگ اون گفت قدم نهادن ترامپ به خاک کره شمالی عملی دلیرانه و ثابت قدمانه است که نشان میدهد ما میخواهیم گذشته ناراحت کننده را خاتمه دهیم. پیش از پروازش به اینجا در چرخبال از شهر سئول پایتخت کره جنوبی، دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که منتظر دیدار با کیم جونگ اون است تا به او دست داده سلام بگوید. ملاقات روز 30 ایون صورت گرفت. منجای این رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که ترامپ و کیم به هم دستی صلح میدهند. دو رهبر در گذشته دو بار درباره دست کشیدن کره شمالی از سلاح‌های اتمی گفتگو کردند. هرچند دونالد ترامپ و کیم جونگ اون بعد از ملاقات ها همدیگر را ستایش کردند، ولی در مسئله آری کردن نیم جزیره کره از سلاح‌های اتمی پیشرفتی ناچیزی حاصل شده است. دونالد ترامپ بعد از شرکت در نشست سران کشورهای گروه 20 در شهر اوساکا در ژاپن روز 29 ایون به سئول آمد و بعد از ملاقات با رئیس جمهوری کره جنوبی گفت که می‌خواهد با کیم جونگ اون در منطقه حائل غیر نظامی گفتگو کند. پخنیان گفت این یک پیشنهاد عجیب است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات تاجیک تصمیم دارند از هفته جاری انتقال کودکان از عراق آورده شده را به مؤسسه های دیگر و خانواده ها شروع کند، اما فعلا تنها کودکان خردسال به نزدیکانشان داده می شوند. اطفال سین و سال مکتبی به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می شوند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. با گذشت قریب دو ماه از برگردانیده شدنی 84 کودک تاجیک از زندان‌های عراق، خیش و نزدیکان این اطفال هنوز امکان دیدار و ملاقات با آنها را پیدا نکردند. مقامات بیبی و باباهای چشم انتظار را با شرایط نگاه و بین کودکان در خرنگان آشنا کردند، اما به آنها فهماندند که باید برای دیداری کودکان کمی صبر کنند. پنج نبره سبزگل کمالوه هم حالا در آسایشگاه سابقه‌داران جنگ و مهنت خرنگان تحت نظر طبیبان و متخصصان و مقامات قرار دارند. نبیره بزرگی او 10 و خردی 1 ساله و 3 ماه است. زهرا خواجایه و دختری سبزگل در یکی از زندان‌های بغداد قرار دارد. سبزگل میگوید تمامی آمادگی‌ها را برای قبول فرزندان دخترش دیده است و به مقامات هم گفته است شرایط نگاهبین کودکان را دارد. نبیره‌هایش را او هنوز از نزدیک ندیده است و میگوید هر لحظه گوش به خبری خوش از مقامات است.
شکر او آدم جای تینجی همونه او آدم شکرانه خدا میکنیم شکر برای بچه ای خونه جدو کدگیم که بچه ها جدو خو میرنده ایجا دخترک ها قطی خدم خو میرنده رو خونه.
این مادر که خیلی وقت در آرزوی از وحشت جنگ خلاص شدنی دختر و نبیره هایش بود، از حالا برای از نگاهی روانی مطابق کردنی کودکان با شرایط خونه خود آمادگی میگیرد. او در محلی نزدیک با فرودگاه زندگی دارد و آرزو دارد که کودکانی از جنگ برگشته از صدای هواپیما دیگر نترسند.
جنگ جنجال بود و تیر و سمالیات میترسیدن. تیار کردیم خدمه که میگم برم نشان تیم کودکارا که نیجا و سمالیات ایجا تینجی امونیه. خدمه تیار کردیم کودکارا هم خیلی لوش نبیان که ایجا و سمالیات نترسن ایجا.
حالا نزدیکان ده ها کودکی از عراق آورده شده در تاجیکستان حالت سبزگل را دارند، در هیجانند و آمادگی میگیرند. مقامات تاجیک میگویند مرحله اولی تشخیص و تبابت و برقرار شوی کودکانی از منطقه های جنگ آورده شده تاجیک به انجام رسیده است و قرار است روزهای نزدیک انتقال این کودکان به مؤسسه های دیگر و خانه های خویش و تبار شروع شود. اما مقامات به آن تاکید میکنند که این نورسان به هر حال در محیطی پر از دهشت جنگ زندگی کردند و برای پاک کردن این خاطره ها از نشان مهلت بیشتر لازم است. شده خان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت روزهای نزدیک باید کودکان موضع خرنگان را ترک کنند، ولی فعلا تنها اطفال خردسال به احتمال زیاد تا 3 ساله‌ها با سندهای ضروری به خویشاوندان نزدیک داده می شوند. کودکان سینی مکتبی برای یک مدت در مؤسسه های تعلیمی و یتیمخانه ها به تربیت فرا گرفته می شوند. اما بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف و کمیته بین المللی صلیب سرخ در تاجیکستان بیش از 60% کودکانی از بغداد آورده شده از 5 ساله پایین هستند و با آسانی به محیط مطابق می شوند. روانشناسان کمیته صلیب سرخ مشورت می دهند که برای هر چه زودتر مطابق شدن کودکان به محیط آرام باید آنها به نزدیکانشان برگردانیده شوند. از جامعه و همین طور از یکدیگر دور نگاه داشتن اطفال به توصیه روانشناسان جریان مطابق شدن کودکان را به محیط نو مشکل می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد به مقامات تاجیکستان هم توصیه های خود را علکه ایراد کرده است. شهرزاد مصرف شایف گفت
ما علاقه به مقامات حکومت توصیه ها در مورد وضعیت کودکان، مخصوصا درباره آن که کودکان باید از هم جدا کرده نشوند و در آیله های نزدیکان پرستاری شوند، پیشنهاد کرده ایم. همچنین برای کودکان مهم بودن دستگیری از سوی نزدیکانشان و در ادامه با آنها کار کردن را تاکید کردیم.
کمیته صلیب سرخ قبل از آوردن کودکان به خانواده های آنها صحبت و آموزش ها گذرانیده، درباره قبول کودکان و حالت روحی آنها مشورت خود دادند. مسئولین این سازمان میگویند در آینده هم بعد سپرده شدن کودکان به خانواده ها آنها به پرستاران این اطفال کمک خواهند کرد. طبق اطلاع یک منبع رادیوی آزادی قبلا قرار بود کودکانی به تاجیکستان آورده شده 20 روز در استراحتگاه خرنگان نگهداری و تبابت شوند، اما این مرحله قریب 2 ماه طول کشید. مقامات تاجیکستان میگویند در سال 2014 تقریبا 1900 شهروند کشور از جمله زنان و کودکان به قلمروهای سوریه و عراق رفتند. تا حال خبری مرگ بیش از 300 نفری آنها رسیده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از اول تابستان سال جاری کشاورزان تاجیک در مقایسه با همین دوره سال گذشته تقریباً یک مرتبه بیشتر حاصل پالزی جمع‌آوری کردند که باعث یک برابر پایین شدن نرخ تربوز و خربوزه در بازارهای تاجیکستان شده است. اما کشاورزان میگویند که در صورت ادامه کاهش نرخ این نوع محصولات در بازارها آنها موجب خسارات مالی خواهند شد. برای دریافت اطلاع صحیح در این زمینه من شادمانیتیم عازم ناحیه دوستی ولایت ختلان شدم تا با وضع تربوز کاران آشنا شوم. ناحیه دوستی ولایت ختلان نزدیکترین ناحیه ولایت جنوبی تاجیکستان بود که در آنجا به جمع‌آوری حاصل پالیزی شروع کردند. وقتی به ناحیه دوستی رسیدیم گرمی هوا تقریبا به 45 درجه می رسید. جورم منگلیف راهبر خوجگی دهقانی در جماعت نوزمین هرچند در نزدیکی رودخانه وخش قرار دارد اما زمین هایش از آبی کانال آبیاری می شوند. در صحبت با رادیوی آزادی جورم منگلیف گفت هرچند سال گذشته از کشتی پالیزی ضرر دیده بود امسال تصمیم گرفته است مساحت کشتی این و نوع زراعت را بیشتر کند. جورم منگلیف گفت
حاضر همه سر زمین 5 نیمی نزرال می شود ارزان شود های 5 نیم گیکترش تا 10000 تومان یا 3000 تومان می رسد سیتا نصیب اكو یک مرچ این سودی ما سودا اكو می بینیم دا چند قای شود کلونکا دارو نمی شه وقت ساعتش کتی دادن اكو بر وقت جو می کنیم او می مونیم او یا خو می گن او یا خو موندا نمی 15 مرد بعد 15 مرد 100 روزه تیار می شود.
با این وجود جورم منگلیف نگران است که ادامه ارزان شوی نرخ پالیزی ها در بازار ها می تواند باعث ضرر دهقانان شود. زیرا وی می گوید که نابود شوی حاصل من بعدن نمی تواند خراجات 3000 سومانیش را برای پرورش تربوز در 3 هکتار جبران کند. با گفته کشاورزان در سال جاری قیمت داروهای مینرالی گران بود و خراجات کشتی پالیزی هم زیاد شد. محمد امین قربانوف کشاورزی دیگر ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته در اول موسم تربوز را یک لخت 8-9 سومانی به صاحب کاران میفروختند. امسال یک برابر ارزان است. فعلا در بازارهای دوشنبه نرخ تربوز و خربوزه یک رنگ نیست. نرخ تربوز از 7 سومانی تا 18 سومانی است. امید جان تورسونو فروشنده در بازار یک لخت فروشی دهقان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تربوز را از ناحیه فرخار ولایت ختلان برای فروش به دوشنبه آورده است. این تربوز فروش گفت
برکت تخدو هم دهقانو را که دهقانو هم بیند نکنن خب و ایوم و انون میوه میخرید.
با سبب زیاد کش کردن و هم خوب آمدن باد و هوا هر سال یک محصولات کشاورزی یا از کمچینی گران می شوند و یا از زیاد بودن حاصل محصولات ارزان شده و دهقانان مفلس می شوند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و وکیل مجلس نمایندگان در این باره گفت
وقتی که در بازارها نرخی بعضن محصولات سایه کشاورزی مثلا سال گذشته پیاز امسال من دیده شدیم تربوز پست و بلند می شود گویم اگر درستر راست می آید چون که یک مرحله می گذرد بوز نرخ البته تغییر می یابد و این البته ضرورت تنظیم یعنی که دستور برای کشاورزان از طرف وزارت کشاورزی باید باشد که تا چه اندازه کدام محصولات در آینده بازارگیری آن طلبات با آن در کدام حالت خواهد شد.
یعقوب جان اوراقوف نماینده ریاست مطبوعات و اطلاعات وزارت کشاورزی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال جاری کشاورزان در مجموع در مساحت 18230 هکتار پالیزی کش کردند که نسبت سال گذشته 2000 هکتار بیشتر است.
در مسکو در چهارچوب یک جشنواره بین‌المللی سینما قرار است نمایش فیلم بدیعی کارگردانی تاجیک ارزومراد شریپوف من میآیم برگزار شود. روز 27 ایون در بخش برنامه‌های اطلاعاتی جشنواره بین‌المللی سینمای آنتروپولوژی کامیرا پاسردنیک در بینوی فرهنگی خانه ملت‌های مسکو فیلم 38 دقیقه‌ای کارگردانی تاجیک به نمایش می‌دارد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را می‌کنم. ارزومراد شریپوف را روز 25 ایون در مسکو زمانی پیدا کردیم که آخرین کارهای مربوط به تهیه زیرنویسی متنهای فیلم را به زبان روسی انجام می داد. فیلم به زبان تاجیکی برداشته شده با تماشابینی روسیه با سوبتیترهای انگلیسی و روسی نمایش داده می شود. فیلم بر اساس سرگذشت‌های واقعی جامعه شناسی روس گالینا رادیونوفا در وادی زرافشان برداشته شده است که با کمک او مشکل انزوای ارتباطی یک دهه با مرکز در استانه زمستانی سرد حل می شود. کارگردانی 60 ساله که سال 1996 پیامدهای جنگ شهروندی را در زندگی کودکان تاجیک توسط فیلم کودکان جنگ
به نوار گرفته است، این نوبت نیز قهرمانهای اساسی فیلم خود را از حساب خردسالانی دهات پنجکند انتخاب کرد. کارگردان گفت به جز نقش رئیس شهر که نصیب علاوالدین عبداللهی شده است، دیگر همه بازیگران فیلم افراد غیر حرفه‌ای از حساب ساکنان محلی و کودکان ساکنان جماعت رودکی و دیگر دهات میباشند. فیلم درباره ارتباط دهات و مرکز و نادیده گرفته شدن مشکلات انفراستراکتوری و اجتماعی دهات از جانب برخی منصبداران بحث میکند. ارزمراد شریپوف سوژه فیلم رو مختصر چنین نقل کرد.
سیل کپروگو رو میبرد در طوری که میمونند و میگن چیکار کنیم. یکیشون با مرکز برای مدد میروند. این بچه همشون سندکار هستند و همه وعده میکنند دیگه چیکارش بود نمیشد. این مبلغ نیست و مدیده میبریم بغیر از شما میلیون ها هم خیلی باید میکنند. اون سفید چنوس میشد همونجا بعد میگوید که من میدونم. من یوری اسنانده میتونم زیرا که یک رفت که من پودمون است و رمه همین رئیس این همین شهرچه رو نگوین میکنند. به نزدیکی توی سومه شد. تو آوازی خوب دوست داری. بعد همین سرود میخوند و میفهمد چی میکنند.
کارگردانی توجیک میگوید که تمامی جرایونی نوارگیری بدون مشکل گذشت، ولی مسئله که در جرایونی کار پیدا و نهایت حل شد این خودداری ولیدان از شرکت دخترانی نابالغشان در هنرنمایی بود. برخی والدین فکری بد میکردند و نمیخواستند که دخترانشان اکتیوری کنند. بالاخره این مسئله هم از روی صحبت و فهموندهی و میانه‌روی زنانی آبرومند محلی حالی خود را پیدا کرد. فیلم کوتاه متر 38 دقیقه طول داشته، با قول ارزمراد شریپوف با خرج خیلی کمی مبلغ تخمیناً $5,000 برداشته شده است. مبلغ فیلم را گالینا رادیونوو پرداخت کرده است که در سالهای 2000 تا 2005 در این منطقه در یک برنامه آبگذرانی کار کرده است. این زن از آوازخوانی کودک دهاتی که بر متن رودکی میخواند به فرهنگ محلی عاشق شده تصمیم گرفته است به آنها کمک کند. صحنه های فیلم در دهه غوسری پنجکند و ناحیه ورزوب نوارگیری شده است. کاری نوارگیری فیلم 2 هفته طول کشید و باقی فرصت برای تنظیم و تهیه پرای آن روانه شد. کارگردان میگوید که در این فیلم موضوع تامین یک دهه دوردست با نور و روح را از روی هنر حل کرده است.
مرکز بعد خود اهمیت دهند. زیرا که حاضر بحران اقتصادی برای دهات خیلی دشوار است. اونجا فرض کن مدامی که قوی برق نرسید، پرابلم های اکولوژی سر می شوند و بریش درختون سر می شوند، چون که زمستون در وادی خصوص به خصوص زرافشان خیلی خنک می آید. 7-8 سال پیش یک آبخیزی سخت شده بود در کشلاقای ارتوش و مدور کشلاقای بلوگی.
ارزمراد شریپوف ختم کرده شعبه فیلم های حجتی مکتب اولی سینما در مسکو است. دوره فعال ایجادی او به سالهای بعد 90 راست آمد که تاجیکستان درگیر جنگ داخلی و پیامدهای آن بود. از این خاطر مشکلاتی مثل مهاجرت، جنگ شهروندی، ارزوهای برباد رفته نسل‌ها و مسائل داغ و مهم در کار فیلمسازیش بوده است. از سال‌های 1991 تا 2016 فیلم‌های کوتاه و کلان حجم ریشه‌ها، خاکی وطن، کودکان جنگ، وطن شیرین، کانتینرهای زنده، مهاجران، 11000 کیلومتر راه تا نیویورک، بهار ارزوها، این بیدی بلند را برداشته است. کارگردانی سابقه‌دار